برنامه گفتگوی سیاسی که در این ساعت تقدیمتون میشه، موضوعش حضور پرشور مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامیه.
نفوذ سیاسی تحولات بین المللی اسلام حراسی بحران‌های منطقه‌ای و جهان
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله
اقتدار ملی گفتگوی سیاسی
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگو سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. نگاهی خواهیم داشت به حضور ملت ایران در حماسه دوم اسفند 98، انتخابات 11مین دوره مجلس شورای اسلامی. ابعاد مختلف این حضور مردمی رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. دعوت میکنم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
جهان ایران و جان ایران، بهشت عاشقان ایران، ببین تاریخ غیرت را بگو ایران، بخوان ایران.
حق هر ایرانی که این انتخابات شرکت کنه و باید شرکت کنه. بله حتما، با شور با شوق
می آییم برای شکوفایی ایران.
شرکت در انتخابات وظیفه هر مسلمانی هستش، یه وظیفه عمومی هستش.
به هر مسلمه هر کسیه که تو انتخابات شرکت کنه.
می آییم برای تعیین سرنوشت.
موثرترین یک محلی که میتونیم تأثیر بذاریم تو سرنوشت اون اینجاست.
می آییم برای اقتدار و امنیت وطن.
هر کس ایران را دوست دارد، امنیت کشور و اسلام را دوست دارد، باید در انتخابات شرکت فعال داشته باشد.
می آییم برای ادای تکلیف.
وظیفه قانونی و شرعی خودمون همیشه دانستیم و خواهیم دانست که در انتخابات شرکت کنیم.
می آییم برای داشتن مجلس قوی.
مشارکت کنیم، بعد افراد خوب، لایق، شایسته، کاردان، کارشناس، متعهد، مؤمن، درستکار، امینو انتخاب کنیم برای کارامون. خیلی تاثیر داره، خیلی خوبه.
می آییم برای قدر شناسی از سردار دلها.
عجب خاکی، عجب عطری، چه خرم شهر و مجنونی، چه الوند و دمابندی، چه اروندی، چه کارونی.
اینا هر کدوم یه پدافند و یه موشک به سمت آمریکایی که این همه سال کسی جرأت نکرد انگوش بگیره طرفش، ما با خون سردار سلیمانی مشت محکمی زدیم تو دهن اونا. هر انگوش که جمع بشه میشه یه مشت که ندای الله اکبر و مرگ بر آمریکا.
برای ساختن ایران قوی.
جهان ایران و جان ایران، بهشت عاشقان ایران، ببین تاریخ غیرت را بگو ایران، بخوان ایران.
عصر شما بخیر باشه از جناب شنونده. در گفتگوی سیاسی امروز نگاهی داریم به ابعاد مختلف حضور ملت ایران در انتخابات 11مین دوره مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر مهدی اقراریان، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستن که در فضای انتخابات مسئولیت دبیری شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی تهران رو به عهده داشتن، و همچنین آقای دکتر محمد نبی آقاتقی، کارشناس مسائل سیاسی، ما رو همراهی میکنن. آقای اقراریان سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام، همچنین عرض تبریک دارم به مناسبت این حماسه بزرگ خدمت شما، همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و ملت شریف و عزیز ایران.
درود بر شما آقای آقاتقی، عرض ادب و خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. منم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه شما سلام عرض میکنم.
آقای اقراریان با شما آغاز بکنیم بحث رو. روز گذشته شاهد حضور گسترده مردم در پای صندوق‌های رأی بودیم، این حضور رو شما چطور تحلیل می‌کنید؟ حضور پرشور و گسترده‌ای که علی‌رغم اعلام اولیه که زمان رأی‌گیری تا 6 عصر اعلام شده بود تا تقریبا 12 شب ناچار به تمدید زمان رأی‌گیری شدند به جهت حضور پرشور مردم در پای صندوق‌ها.
خب اتفاقی که دیروز رقم خورده شاید قابل پیشبینی بودش، علی‌رغم این که بعضی ها فکر میکنن که قابل پیشبینی نبود، و دلیل این که اونهایی که ملت ایران رو میشناسن، الگوی رفتاری و مدل کنش سیاسی و اکت سیاسی ملت ایران در برهای مختلف رو باش آشنایی دارن، میدونن که هر موقع کشورهای غربی، هر موقع دشمنان ملت ایران سعی کردن که حجمه رسانه‌ای خودشون رو یا حتی در بعضی از موارد حجمه خودشون رو در ابعاد مختلف مثل اقدامات مربوط به حوزه تحریم‌ها یا درگیری فیزیکی با مردم ایران گسترش بدن، مردم نسبت به این رفتار واکنش نشون دادن و واکنششون حضور در صحنه و حماسه‌آفرینی بوده. این به نظر من برای کارشناسانی که ایران رو میشناسن امری کاملا بدیهی و آشکار بودش، اما متاسفانه در سالهای گذشته شاهد این هستیم که منافع بعضی از گروه‌های ضد انقلاب باعث این شده که اونها تحلیل‌های غلط و اشتباهی رو به سرویس‌های اطلاعاتی دشمن مخابره بکنن و این دادن اطلاعات غلط باعث تحلیل غلط نسبت به ملت ایران میشه. این مسئله بسیار مهمیه. به نظر من ای کاش دشمنان ملت ایران به سر عقل بیان و به جای رفتارها و اقدامات فارغ از پشتوانه نظری و عملی مناسب نسبت به کنش ملت ایران سعی بکنند که اطلاعات خودشون رو از واقعیت‌های میدان به دست بیارن، نه از تحلیل‌های افرادی که بعضن اونها دارای منافعن. متأسفانه ما می‌بینیم بعضی از این رسانه‌ها با بودجه ها و با دلارهای نفتی در سالیان گذشته بیشتر بنگاه‌های کارآفرینی بودن برای عوامل بیگانه به جای اینکه مراکز مطالعاتی و فکری باشن به منظور دادن تحلیل به اونهایی که راجع به ایران دارن نظری رو ارائه میکنن. خب ممکنه این سوال پیش بیاد که این رفتار مردم آیا در گذشته هم سابقه داشته؟ بله، برای اونهایی که ایران رو میشناسن بارها و بارها مردم در عرصه‌های مختلف در دوران گوناگون نشون دادن. خیلی هم نیاز به حافظه تاریخی نیستش، یعنی این اتفاقات انقدر تکرار شده که تبدیل به یک الگوی رفتاری، به یک منش سیاسی در مورد ملت ایران شده. ملتی که هر کجا احساس خطر کرده وارد به عرصه شده و پا به عرصه گذاشته و حاضر شده از همه دارایی‌های خودش برای آب و خاک و سرزمین و باورها و ارزش‌های خودش بگذره. یک ذره به عقب که برمیگردیم، همین 22 بهمن ماه در راهپیمایی میلیونی که در سراسر کشور اتفاق افتاد، با وجود همه مشکلات و سختی‌ها و تو خود شهر عزیزمون تهران با وجود همه اون سرمایه‌ای که بود، ما دیدیم مردم اومدن برای اینکه به دشمن این پیام رو بدن که با وجود همه گله‌مندی‌هایی که دارن اما پایکار نظام و انقلاب هستن. یا یه مقداری اگر به عقب‌تر برگردیم، می‌بینیم در تشییع بی‌نظیر و تاریخی و میلیونی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، ملت نشون داد اگرچه نسبت به بعضی از رفتارهای دولت مردان اجزای مختلفی در حاکمیت نقدهایی رو داره، اما نسبت به کلیت نظام، نسبت به آرمانها و ارزشهایی که انقلاب اسلامی ایران در 1979 بر پایه اونها شکل گرفتش که یکی از اون ازلا و ابعاد سگانه اون استقلال طلبی مردم ایران بودش، استقلال طلبی که در دوران گذشته به ویژه در حوادث مربوط به کودتای 28 مرداد توسط بیگانگان لگدمال شده بودش و شاید یک، میخوام این کلمه رو به کار ببرم، یک دلخوری، یک حقارت حتی تاریخی برای ملت اتفاق افتاده بود. هر جایی که اومد پای صحنه ما دیدیم که در یک جا طراحی انگلستان در مسئله مشروطه، در جای دیگر طراحی امریکایی‌ها در مسئله 28 مرداد، یا حتی به عقب‌تر که برمیگردیم میریم به سمت دوران تاریخی مربوط به صفویه، مداخله پرتغالی‌ها و انگلیسی‌ها و اسپانیایی‌ها در این کشور باعث این شدش که ما نتونیم به اون نقاط مطلوب برسیم. این به این معنا نیستش که ما در داخل مشکل نداشتیم. اتفاقا یکی از چیزایی که راجبش باید بیشتر با مردم حرف بزنیم و با هم به گفتگو بشینیم، آدم‌هایی بوده در تمام این دوران تاریخی که با پوشیدن لباس ملت ایران و حتی افرادی که دارای تابعیت ایرانی بودن اما فاقد هویت ایرانی بودن، امیرکبیرها رو به مقتل بردن و باعث این شدن که ما شخصیت های مثل امیرکبیر رو از دست بدیم. امیرکبیر به دست چه کسی و یا چه کسانی به شهادت رسید؟ به دست عوامل انگلستان به شهادت رسید. آیا ردپای اینها هنوز در تاریخ ما دیده میشه؟ بله، امروز هم میشه این آدم ها رو مشاهده کرد. تبلور اونها در بعضی از رسانه‌های فارسی زبان بیگانه به نظر من کاملا مشهود هستش و اونها سعی میکنن که موج تفرقه، یأس، ناامیدی رو در دل مردم ما بکارن، هرچند که به نظر میاد با گذشت 40 سال از ترفندهای گوناگون اونها مردم به یه سطحی از آگاهی رسیدن، به یه سطحی از بینش رسیدن، به یه سطحی از دانایی رسیدن که این سطح از دانایی باعث میشه که عملیات روانی دشمن موفق نشه و به نتیجه‌ای که اونها دنبالش میگردن نرسه.
متشکرم آقا تقی، خدمت شما باشیم و تحلیل شما رو داشته باشیم از حضور پرشور و گسترده مردم در پای صندوق‌های رأی در روز دوم اسفند 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرضم که ابتدا باید تبریک عرض بکنم به ملت فهیم و آگاه و با بصیرت جمهوری اسلامی ایران که صحنه‌های انقلابی خودشون رو هم خوب میشناسن، هم خوب خلق میکنن. دیروز روز انتخابات 2 اسفند یکی از اون صحنه‌های با برکتی بود که جمهوری اسلامی ایران در این پیچ تاریخی مهم از اون گذر کرد با حضور پررنگ مردم و مشارکت آگاهانه مردم. اما خدمت شما عرض بکنم که پیرو مباحثی که برادر عزیزمون فرمودند، بله، امروز نظام جمهوری اسلامی در 41 سال گذشته خودش در جایگاهی ایستاده که این جایگاه رفیع پشتوانش پشتوانه مردمی است. این پشتوانه مردمی با زحماتی به دست اومده، با خون شهدای انقلاب اسلامی، با خون شهدای دفاع مقدس، خون شهدای مقاومت، خون شهدای مدافعین حرم، به اینجا رسیده که ما میتونیم امروز به راحتی انتخاب بکنیم و انتخاب آگاهانه داشته باشیم. من برداشتم اینه که فضای امروز انتخابات ایران نشون داد که جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت بسیار بالایی در ثبات و امنیت برخورداره و برگزاری با شکوه این انتخابات این رو کاملا به جهان و ملت‌های جهان نشان داد. خب شما شاهد هستین که در 2 سال گذشته خصوصا و بعد از تحریم‌های ظالمانه‌ای که غرب و خصوصا ایالات متحده آمریکا در دوره ترامپ بر ایران تحمیل کرد، همزمان با این تحریم‌های ظالمانه فشار ابزارهای رسانه‌ای‌های اونها هم بر این مبنا که فضای یأس، ناامیدی و جدایی ملت از نظام رو در فضای رسانه‌ای خودشون به دمیدن آغاز کردن. در 1 سال 2 سال گذشته اگر مرور بکنید، رسانه‌های بیگانه در خصوص انتخابات مجلس دست فرمونشون و اون خط مسیرشون عدم شرکت مردم در انتخابات بود، رأی ندادن در این انتخابات بود، پای صحنه نیومدن بود. چرا رو این کلید واژه انقدر تأکید میکردن که آقا من رأی نمیدم، من در انتخابات شرکت نمیکنم، مردم رأی ندید، مشارکت نکنید؟ چون اونها میدونن عدم مشارکت مردم در انتخابات نشان دهنده عدم مشروعیت یک نظامه و بر همین اساس تمام تلاش خودشون رو رسانه‌های بیگانه در این مبنا قرار دادن. البته این رو هم باید در نظر بگیرید، این دستفرمون رسانه‌های خارجی در 1.5 سال گذشته با تقاطع‌هایی در جریان‌های غربگرای داخلی هم همراه و مواجه بوده. شما می‌بینید همزمان رسانه‌های غربی اعلام می‌کنن که مشارکت نکنید، انتخابات نیایید، رأی ندید، تو این چنین فضایی اعلام هم میکنن که مشارکت در ایران به معنای مشروعیته، اگر شما مشارکت بکنید این انتخابات انتخابات به نفع نظام جمهوری اسلامی خواهد بود. شما همین صدا رو هم به دفعه در داخل میشنوید، همین صدا هم در داخل به شما میگه انتخابات تشریفاتیه، این انتخابات انتخابات نیست، این انتخابات انتصاباته. خب اینجا اون تقاطع هایی که من به شما دارم عرض میکنم که بین رسانه های خارجی و برخی جریانات داخلی هماهنگی به وجود میاد، اما به اذن الله و با بصیرت مردم آگاه انقلاب اسلامی یوم الله دیگری در طی همین دو ماه گذشته در کشور اتفاق افتاد. برادرمون فرمودن شما اگر دقت بکنید، خود از حضرت آقا هم اشاره کردن، تشییع پیکر حاج قاسم سلیمانی یه یوم الله بود در کشور. چرا یوم الله؟ ببینید شهید حاج قاسم سلیمانی نماد مقاومته، سرباز ولایت، سرباز انقلابه. تشییع پیکر یعنی بیعت مردم ایران با جریان مقاومت، با نماد مقاومت، با نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی است. این اتفاق مجدد کجا تکرار شد؟ نماز جمعه با شکوه مقام معظم رهبری. شما ببینید مجدد بدنه فهیم و انقلابی کشور مجدد با مقام معظم رهبری بیعت میکنه که این نماز جمعه تاریخی بود. سومیش رو یوم الله 22 بهمن می‌بینید که حضور پررنگ مردم بود و امروز هم این حضور بابرکت و مشارکت بالا. مجموعا خلاصه عرض بکنم برداشت من اینه که سطح بصیرت و آگاهی مردم فهیم انقلابی ما به بالاترین حد خودش رسیده و فضا و زمینه رو کاملا با شناخت میدونن و حضور هم پیدا کردن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر ناصر فخاری، کارشناس مسائل سیاسی، به صورت تلفنی به جمع ما میپیوندن. آقای فخاری سلام، عصر شما بخیر باشه.
خدمت شما آقای حسینی سلام عرض میکنم و کارشناسان محترم برنامه و مردم عزیز فهیم ایران اسلامی.
درود بر شما آقای فخاری. در چند هفته اخیر ما شاهد بودیم که رسانه های بیگانه و فارسی زبان از طریق شگرد‌های مختلف رسانه‌ای تلاش داشتن که انتخابات رو تضعیف بکنن و این تضعیف منجر به کاهش مشارکت مردم در انتخابات دوم اسفند بشه، اما خب ما شاهد بودیم که علی‌رغم همه این برنامه‌ریزی‌ها و همه این تلاش‌ها مردم حضور گسترده و پرشوری در انتخابات مجلس 11 و میاندوره مجلس خبرگان داشتن که میشه گفت همه معادلات رسانه‌های بیگانه رو به هم ریخت و اونها رو هم مجبور به اعتراف به این حضور گسترده کرد. به نظر شما دلیل مشارکت بالای مردم در انتخابات دوم اسفند چه بود؟
بله، باید عرض بکنم که مردم ما در گذرگاه‌های تاریخی نظام جمهوری اسلامی امتحانات خودشون رو خوب پس دادن. البته این باز به معنای این نیستش که به فرمود مقام معظم رهبری که مردم گله ندارند. مردم گاهی گله هایی دارند، اما مسائل رو میتوانند اصلی و فرعی بکنند. یعنی ما وقتی میتوانیم مشروعیت نظاممون رو با حضورمون اعلام بکنیم، این یک مسئله اصلیست برای ما. وقتی میتوانیم تقابل جبهه استکبار رو تشخیص بدیم و مقابل او بایستیم، این رو مسئله اصلی میدونیم. البته مسائل دیگه هم داریم در داخل کشور که مردم نسبت به اونها گله‌مندن، اما در مقیاس معادلات جهانی این رو فرعی تلقی میکنیم. گرچه در خود مسائل داخلی کشور هم باز میشه مسائل رو به اصلی و فرعی تقسیم کرد. اما برخلاف نظری که من چند دقیقه از کارشناس محترم برنامه شنیدم، مقاطعی رو ما در چند سال گذشته تجربه کردیم که البته رسانه‌های بیگانه تشویق کردن مردم رو به حضور در انتخابات و این خیلی مایه شگفتی بود در گذشته که رسانه‌های بیگانه که تقریبا در طول 40 چند سال گذشته همیشه مردم رو نفی می‌کردن از مشروعیت بخشیدن به نظام جمهوری اسلامی، چرا در یکی دو مقطع تشویق کردن که مردم در انتخابات شرکت بکنن. این یکی دو روز پیش شبکه بیگانه خودشون با اون اعتراف می‌کردن که ما معتقد بودیم که برخی از افراد فلان لیست یا فلان جریان وقتی وارد مجلس میشن اونها زبان گویای ما خواهند بود و بعد اسم یکی دو نفر رو هم میارن که ببینید مثلا فلانی و فلانی وقتی در مجلس بودن صحبت میکردن زبان ما بودن. اعتراضات ما را داشتن از تریبون رسمی مجلس شورای اسلامی اعلام کردن. بنابراین اگر اونا احساس بکنن که میتوانن عواملی رو در داخل کشور داشته باشن که درون لیست ها و درون مجلس شورای اسلامی راه بدند، این شانس رو در خودشون ببینند، اثبات کردن که یکی دو مرحله حاضرن تشویق هم بکنن که مردم در انتخابات شرکت بکنن، به شرط اینکه به افرادی رأی بدن که زبان گویای اونها هستن. اما در این دوره با توجه به عملکرد ضعیف همون افرادی که اونها بهشون دلخوش بودند و ناامیدی مردم از اونها، اونها این شانس رو برای خودشون نمیدیدن، ترجیح دادن که بدون که تشویق بکنن مردم بیان به همزبانهای اونها رأی بدند اصلا شرکت نکنند، چون این شانس رو در خودشون نمیدیدن. بنابراین شبیه روال سابقشون که تجربه هم شده بود، مردم رو دعوت به عدم مشارکت میکردن و البته مردم ما که تشخیص میدن در همون گردنها این رو تشخیص دادن و تقابل خودشون رو با جبهه استقلال نشون دادند و البته باز تاکید میکنن که جلها به جای خودش باقی است.
آقای فخاری، یک بررسی اگر که بخوایم داشته باشیم و یک مقایسه اگر که بخوایم داشته باشیم حضور ملت ایران در این انتخابات و در انتخابات مختلف با کشورهایی که مدعی مردم سالاری هستند و در همین ایام هم شاهد بودیم که ملت ایران رو تشویق میکردن که در انتخابات شرکت نکنن، خود اونها وضعیت انتخاباتشون به چه شکل هست؟ میزان مشارکت مردمیشون در انتخابات ها چگونه است؟
تنزی رو دبیر شورای نگهبان هم گفتن وقتی خبرنگار فرانسوی ازشون پرسید که اگر مشارکت به زیر 50% بیاد چه میشود در ایران، ایشون به طنز گفتن که تازه میشیم شبیه فرانسه. واقعیت این استش که عمده کشورهای دنیا که اگر که انتخابات آزاد ظاهر داشته باشن مشارکتشون عموما زیر 50% بوده، هم در خود امریکا هم در فرانسه که خودش رو مهد دموکراسی میدونه. ما کشوری هستیم که رکورد بالای 80% رو در سال 88 به ثبت رسوندیم. ما مردمی هستیم که عموما مشارکتمون در انتخابات ریاست جمهوری بالای 70% بوده و عموما انتخابات مجلس و شورای شهر بالای 50 و گاهن بالای 60%. یعنی ما جزو کشورهای کم نظیری هستیم که بدون اینکه هیچ الزامی به شرکت مردم در انتخابات داشته باشیم، الزام منظورم الزام قانونی است و تنبیه که در بخشی از کشورها برای مردم قائلن که اگر شرکت نکنند، اما در یک انتخاب آزاد ما جزو رکورددارهای دنیا بوده و هستیم. یه فرمایش مقام معظم رهبری اول انقلاب دارن و این هستش که برای رأی مردم ایشون مشروعیت قائلن نه صرفا مقبولیت. خب دنیا همینو متوجه، خود مقام معظم رهبری هم مکرر گفته، برای همین تلاش میکنن که مردم در انتخابات شرکت نکنن تا اثبات بکنن که این نظام مقبولیت و مشروعیت کافی رو نداره. اما واقعیت اینه که مردم شرکت کردن و بیش از آنچه که در دنیا رایج است، یعنی بالای 50% در دنیا به ندرت اتفاق میفته مشارکت مردم، و عرض میکنم همین دشمنان سینه ستب کرده استکبار جهانی همه اونها در طول تاریخشون مشارکت هاشون پایین تر از مشارکت 40 ساله مردم ما بوده است. و جالبه که اونها اون وقت برای ما و مردم ما خطانشون میکشن از مشروعیت و مشارکت مردم یا عدم مشارکت مردم. ما واقعا همیشه سرآمد بودیم و همچنان هم هستیم. اینو اعداد و ارقامشون میده. در همین انتخابات فرانسه، انتخاب اخیر فرانسه، زیر 48% مشارکت مردم بوده، در حالی که ما انتخابات گذشتمون بالای 63% مشارکت داشتیم.
و از طرف دیگر کشورهایی که در منطقه غرب آسیا و در همسایگی ما قرار دارن و مورد حمایت این کشورها قرار گرفتن اصلا چیزی به اسم انتخابات درشون وجود نداره.
نه، اینها که فرعونن، در واقع فرعون زمانه ما هستن. یعنی کشورهای پادشاهی که هیچ حرمتی برای رأی مردم قائل نیستن، هیچ حرمتی برای زنان جامعه قائل نیستن، هیچ اونها کسایی هستن که همچون گاو شیرده به تعبیر خودشون برای آمریکا در واقع هزینه های رو تامین میکنن، منابع مالی رو تامین میکنن و حمله میکنن. نه، اونها که اصلا در این جایگاه نیستن که بخوان ما رو به دموکراسی داشتن یا نداشتن، مشارکت مردم یا غیر مشارکت مردم متهم بکنن. ما اونهایی رو میگیم که حداقل در دنیا ظاهر رو حفظ میکنن، ظاهر دموکراسی رو حفظ میکنن و به رأی مردم احترام میذارن، تاکید میکنن به ظاهر، به دلیل اینکه قدرت رسانه‌ای و امپراتوری رسانه‌ای توان این رو دارد که دموکراسی رو حتی تبدیل به دیکتاتوری بکنند. یعنی اونهایی که قدرت رسانه‌ای در دست دارن آنچنان ذهن مردم رو نسبت به یک جریان یا افرادی مخدوش میکنن و فرصت رو به یک عده‌ای میدهن که مردم خواسته یا نخواسته به اون رأی میدهن که اون امپراتوری رسانه داره تقویت میکنه. بنابراین از دل دموکراسی غربی دیکتاتوری بیرون میاد. گویا اینکه آمریکایی‌ها کتابی هم دارن در این رابطه که دموکراسی رو صادرات مرگبار غرب به شرق آسیا می دانند. یعنی اونها دموکراسی رو به ما صادر کردن، دموکراسی که اونها نوشتن برای ما، نه واقعا اون چیزی که خودشون هم حتی اجرا می کنن. و این یک کودتاست، یک دیکتاتوریست که به منطقه ما صادر کردن، چون اونها میگن که چه کسانی باید باشن. ببینید الان همین الان ما انتخابات آزاد داریم، اونها چرا دخالت میکنن؟ چرا تمام امپراتوری رسانه در خدمت اونها قرار گرفتند که مردم ما رو جهت بدن که به چه کسی رأی بدین یا به چه کسی رأی ندید؟ این ظاهر دموکراسی. خب اونها خودشون به دموکراسی احترام نمیذارن، چرا به رأی و نظر مردم احترام نمیذارن؟ چرا میخوان با قدرت رسانه ایشون مردم ما رو جهت بدن به رأی دادن یا به رأی ندادن؟ این واقعا همون خطری است که دموکراسی غربی ما رو تهدید میکنه. برای همین ما اصلا این واژه رو راجع به خودمون هم به کار نمیبریم. ما مردم سالاری دینی قائلیم، یعنی مردم ما که در صحنه هستن اعتبار دینی دارن، مشروعیت دینی قائلن برای این حضورشون. و این تفاوت ماست با جبهه غرب.
بعد از انتخاباتی که روز گذشته برگزار شد، جدایی از حضوری که مردم داشتن، نتایجی که به دست اومد، رسانه‌های آمریکایی این تحلیل رو منتشر کردن که مجلس آینده ایران مواضع ضد آمریکایی خواهد داشت و از سیاست‌های واشنگتن در قبال تهران حمایت نمی‌کنه و مواضعی از این دست رو در گزارش‌های خودشون منتشر کردن. همچنین در موضوع گروه‌های مقاومت در لبنان و عراق و سوریه و اینکه چون این مجلسی ارتباط با این نوع گروه‌ها رو تقویت خواهد کرد. ارزیابی شما از این نوع تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های رسانه‌های آمریکایی از ترکیب و مواضع مجلس 11 چی است؟
حالا نتایج البته باید کامل بیرون بیاد. ما شبیه اونهایی که خودشون رو از پیش از نتایج برنده انتخابات معلوم می‌کردن از اون جنس نیستیم و ما سعی میکنیم که واقعا مبتنی بر نتایج حرف بزنیم. اما واقعیت این هستش که مردم ما هستن که تصمیم میگیرن. اونها با حضور چند ده میلیونیشون در تشییع پیکر حاجی حسین سلیمانی و همرزمانش مقاومت رو فریاد زدن. دشمن همونجا تکلیفش رو فهمید. این همون دشمنی بود که فکر میکرد مردم ایران حاجی حسین سلیمانی رو دوست ندارن. او تو دهنی خورد. مردم اثبات کرده که نه تنها حاجی حسین رو دوست دارن که همرزمانش و جبهه مقاومت رو بهش علاقه مندن. لذا همین مردمی که با جمعیت چند ده میلیونی به خیابان ها آمدن و زیر پیکر حاج حسین سلیمانی رو گرفتن، همونها حتما به گونه رأی داده اند که جبهه مقاومت تقویت بشود. پیام به نظر مخابره شد و اینکه اونها آنچنان دست و پا می زدن که مردم مشارکت در انتخابات نداشته باشند، دلیلش همین بود. بنابراین من میخوام بگم فارغ از اینکه ما هنوز نتیجه قطعی و تمام شده انتخابات را بدانیم، بر اساس رفتار این چند هفته و یکی دو ماه گذشته مردم عزیزمون پی میبریم که مردم به این نتیجه رسیدن که مذاکره با آمریکای زورگوی ظالم مستکبر هیچ نفعی برای ما ایجاد نخواهد کرد و اون مقاومت هست. یعنی ما اگر مذاکره ای هم میخوایم بکنیم، اگر از بستر قدرت برآمده باشد مذاکره موفقی خواهد بود، ولی مذاکره از موضع ضعف، از موضعی که اعلام بکنن که ما صندوق خالی داریم، ذخیره خالی داریم، میخوام بریم با دنیا مذاکره بکنیم، این گرا دادن به دشمنه. حتما انشالله مجلسی بیاد انقلابی معتقد به مقاومت، اگر یه روز این مذاکره هم بخواهد بکنن، مذاکره از موضوع قدرت خواهد کرد
انشالله. و به اتحاد استادی مجلس 11 چه اولویت هایی رو باید در دستور کار خودش قرار بده؟
ببینید واقعیت اینه که اولویت یک مردم ما مسئله یک مردم ما مسئله معیشته. یعنی ما وقتی صحبت از مقاومت میکنیم معنیش این نیستش که ما خواهیم به مردممون ریاضت بدیم. اونها باید بدانند و میدانند که مقاومت باید در پیش ایجاد رفاه و امنیت و آسایش برای مردم باشه. به نظرم اولویتیه که مقام معظم رهبری هم سالهاست دارم میگم به دلیل تمرکز دشمن بر مسئله اقتصادی، دولت مردان ما و مجلسیای ما، قوه مقننه ما، باید تمرکزشون رو بذارن بر حل و فصل مسائل معیشتی مردم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای فخاری، ممنون از همراهیتون. با شما خدا
حافظ. از شما خدا
نگهدارتون باشه. آقای اقراری، ما یه فرصت بودن 2-3 دقیقه تا اذان داریم خدمت شما باشیم و انشالله بعد از اذان بیشتر صحبت خواهیم کرد. یک سوالی رو من از آقای فخاری پرسیدم، جناب علی هم دیدگاهتون در این زمینه بفرمایید، که رسانه‌های بیگانه و فارسی زبان بسیار تلاش کردن که مانع مشارکت مردم در انتخابات باشن و مشارکت مردم در انتخابات کاهش پیدا بکنه، اما حضور مردم این معادلات اونها رو به هم ریخت و خودشون هم ناچار به اعتراف شدن که مردم حضور پرشور داشتن. بر این اساس شما دلیل حضور و مشارکت مردم رو چطور تحلیل میکنید؟
ببینید، مردم بر اساس منافع خودشون، بر اساس دیدگاه‌های خودشون، بر اساس شرایط کشور و اولویت‌هایی که احساس می‌کنن عمل می‌کنن. به نظر من دوران